و البته خلاصه از حضرت علی بگم رجوع واکسن ها که اصلا در واقع داستانشون چیه و چرا به وجود آمدن و بعد اصلا آنتی واکسن ها چی هستن، وقتی میگیم ضد واکسن از چی داریم حرف میزنیم؟
بله ببینید، واکسن ها خب اگر نبودن خیلی از بیماری های واگیری که الان ریشه‌کن شده هنوز شایع بود. بله. و خیلی عوارض و عواقب خیلی شدیدی برای ما ایجاد میکرد. مهمترینش شاید بتونم بگم فلج اطفال.
درسته.
یعنی اگر واکسن فلج اطفال نبود، خب خدای نکرده ما با افرادی مواجه میشدیم که اینها در واقع فلج اندامهای تحتانی رو داشتن و تا آخر عمرشون روی ویلچر بودن. بنابراین واکسن ها واقعا تأثیر شگرفی در زندگی بشر داشتن و باعث شدن که زندگی انسان ها متحول بشه. حالا واکسن های مختلف ویروسی و باکتریایی وجود داره که فکر کنم حالا در بخش اول مبسوط اشاره شده بهشون. ما حالا توی کار خودمون یک سری از واکسن ها، خب واکسن های دوران کودکی هستش جلسی. که حتما باید زده بشن و یک سری هم از واکسن ها واکسن هایی هستن که در بزرگسالی باید زده بشن و افراد و مسئول نگه میدارن از بیماری های گوناگون، بیماری های ویروسی و باکتریایی که خب الان هم فصل سرما هستش و در رأس این بیماری های ویروسی واکسن آنفولانزا و بیماری آنفولانزا هستش که خب این واکسن ها خیلی کمک کردن از عوارض شدید بیماری آنفولانزا، عوارضی که میتونه باعث مرگ و میر بشه.
درسته.
و کم هم نیستن این مرگ و میر.
آقای دکتر چرا بعضی واکسن آنفولانزا میذارن ولی در واقع مبتلا میشن بلافاصله بعدش؟
اونها ممکنه که اصلا ویروس آنفولانزا نبوده باشه. ببینید ما ویروس سرماخوردگی خیلی زیادی داریم، صدها گونه ویروس داریم، مثل رینو ویروس ها، همین کرونا ویروس. این کرونا ویروس که قبل از این که حالا بشه کووید 19، خودش ویروس سرماخوردگی خیلی ساده‌ای بوده.
درسته.
و عوارض خیلی شدیدی ایجاد نمی‌کرده. بعد از جهشایی که در این ویروس رخ داد، خب اون کووید 19 و اون کرونا معروف ایجاد شد. بنابراین ویروس های سرماخوردگی انواع مختلفی دارن، گونه های مختلفی دارن، معمولا برای بدن عوارض خیلی شدیدی ایجاد نمی کنن. اما ویروس آنفولانزا میتونه مخصوصا در افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیف هستش، که حالا میتونیم اشاره بکنیم مثل افراد خیلی چاق، افرادی که سیستم در واقع دارن شیمی درمانی میشن.
بله.
افرادی که سیستم ایمنیشون از قبل ضعیف است، مثل اینکه بیماری های مثل HIV دارن، اینها میتونن که خب در معرض عفونت شدید آنفولانزا قرار بگیرن و این واکسن از اون عفونت شدید جلوگیری میکنه.
دکتر اسدالله امین، آنفولانزا سویه های مختلف داره مثل هر بیماری دیگری. من خودم این واکسن آنفولانزا همه سویه ها رو پوشش میده اگه فقط آنفولانزا باشه؟
ببینید ویروس های مختلفی، یعنی در واقع سابگونه های مختلفی از آنفولانزا وجود داره. ما نوع A داریم، نوع B داریم و توصیه ها سال به سال متفاوته. توصیه که برای امسال هست، حالا میگن که در واقع زیرگونه های نوع B رو لازم نیست اتفاقا همش پوشش داده بشه. یه اصطلاحی هستش، حالا من خیلی نمیخوام تخصصی صحبت بکنم، میگن 3 ظرفیتی و 4 ظرفیتی. اون یه ظرفیتیه در واقع یک ساب تایپ آنفولانزای نوع بی رو پوشش میده که اتفاقا امسال گفتن که لزومی هم نداره پوشش داده بشه، چون اینها میان بررسی میکنن شیوع رو در واقع در جمعیت های مختلف بررسی میکنن و بعد توصیه ها بر اساس این بررسی ها شکل میگیره. یعنی ما اگر امسال یه واکسن 3 ظرفیتی هم بزنیم اصطلاحاً یا با 4 ظرفیتی بزنیم هیچ فرقی نداره، فقط مهم اینه که واکسن رو بزنیم. معمولا هم در کشور ما نوع A شایع‌تر هستش، حالا H1N1 میگن.
بله.
H3N2 در واقع هستش، اینا زیرگونه‌های نوع A هستش و ما در واقع این واکسنی که میزنیم برای این نوع در واقع گونه نوع A هستش که میتونه خیلی مؤثر باشه و مثلا میگم در افرادی که بیماری قلبی دارن، بیماری ریوی دارن، مشکلات قلبی دارن، مثل دیابت دارن یا نارسایی قلبی دارن، مسئله نورولوژیک دارن و دو سر طیف سنی، یعنی کودکان زیر 5 سال به ویژه زیر 2 سال. مثلا بعضی از اونجاست که فکر میکنیم واکسن برای بچه‌ها ضرر داره، اتفاقا خیلی هم خوبه و خیلی هم موثره. و افراد بالای 50 سال و به ویژه بالای 65 سال که الان خدمتتون میگم که اونها چه نوع واکسنی بهتر هست.
الان بگید آقای دکتر.
باش. ببینید بالای 65 سال
بله.
چون که یه مقدار پاسخ سیستم ایمنی به واکسن ضعیف میشه، یعنی سیستم ایمنی یه مقدار ضعیف‌تر هستش، بهتره واکسن خاص مخصوص این گروه زده بشه. یعنی واکسن حالا میگن HD ما های دوز یا اجوونتد یا نو ترکیب، که خب این مژده رو میتونم بگم خدمت شنوندگان عزیز که واکسن ایرانیمون فلوگارد نو ترکیبه، یعنی روش ساختش متفاوت هستش با اون روشی که حالا در تخم مرغ کشت میدن یا روش مثلا زنده ضعیف شده. اینها در واقع واکسن نو ترکیب هستن که برای افراد بالای 65 سال اتفاقا توصیه جهانی هستش که این نوع واکسن زده بشه.
آقای دکتر، واکسن آنفولانزا تغییر میکنن سال به سال؟ یعنی چیزی بهشون کم و زیاد میشه یا واکسن همون واکسن سویه ها عوض میشه فقط؟
بله،
در بدن ما
تغییر میکنن چون بر اساس در واقع ویروسی که شایع تر بوده در فصول قبل. بله. در واقع ماهای قبل اون واکسن طراحی میشه چون که ویروس ها جهش پیدا میکنن و به خاطر همین هم توصیه هستش که هر سال ما واکسنمون رو تجدید بکنیم. معمولا بین 6 تا حد اکثر 12 ما هر دوز واکسنی که ما میزنیم ایمنیزه ایجاد.
آقای دکتر، وقتی که شما پزشک عمومیتون رو گرفتین چی باعث شد برین سمت تخصص عفونی؟ یعنی مثلا نمیدونم، حالا اون موقع ها یادم میگفتن تخصص های لوکسن یه چیزای بیشتر طرفدار دارن. بیماری عفونی خب یه ذره خاصه، خودمون مریضایی که آدم باشون سر کار داره، مثلا بخش عفونی بیمارستان که آدم میره ما همیشه شاید فراری هستیم.
بلد.
چه اتفاقی در شما افتاد که خب بیماری سخت؟
اولا اینکه خب بیماری عفونی خوبیشون این هستش که معمولا درمان پذیره.
بله.
یعنی اون حس خوبی که شما از درمان کامل بیماری بیمارتون در واقع بهتون دست میده فکر میکنم خیلی انگیزه به شما بده. خب من اساتید خیلی خوبی هم داشتم، جا داره یاد بکنم از پروفسور علیرضا یلدا، پدر علم عفونی ایران، که خیلی کمک کردن به من و در واقع باعث پیشرفت من شدم. خیلی منو علاقمند کردن به این رشته.
پس اساتیدتون
بله
باعث شدن که شما به یک رشته خاص. بله بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب این باعث شد که در واقع ما این بیماری ها و این رشته رو انتخاب بکنم، ولی به هر حال همه رشته ها رشته هایی هستن که نیاز جامعه هستن. خب همینجا ما بگیم که واقعا
بله.
رشته بیماری داخلی، رشته اطفال، اینها خب باید بیشتر بهش توجه بشه چون اصطلاحا رشته های مادر هستن، رشته های ماژور ما هستن و خب واقعا گرفتاری های زیادی هم مردم عزیزمون دارن که این رشته ها جوابگو هستن که خب باید بیشتر بهشون توجه بشه. ولی خب خودم در مورد بیماری عفونی بیشتر نقش اساتیدم برجسته هستش و این حسی که بالاخره شما با درمان دوسته. کامل بیمار
این خیلی خوشایند
میده که بله، یعنی فردی که شاید ما الان در بیمارستان امیرعلم که هستم بیشتر بیماران هم الان سردردهای خیلی شدیدی ناشی از عفونت‌های استخوانی دارن، اینها اصلا شاید نتونن بخوابن یا خیلی مسکن مصرف میکنن، ولی خب بعدش که بعد از حدود 2 هفته 3 هفته که این درمان ها رو میگیرن خب کاملا بهبود پیدا میکنن و خیلی درد کمی دارن، خیلی راحت میتونن مرخص بشن و این خب حس خوبی هستش برای خدمت به هم نوع فکر میکنن که آدم.
آقای دکتر میدونید ماها خود پزشکای متخصص میدونن که ماها چقدر پشت در مطبعشون وقتی هستیم نیازمندیم بهشون و چقدر از دیدنشون حس خوبی میگیریم و از درمانی که میگیریم. اون تو که نشستین چقدر به بیرونیا فکر میکنین؟ مثلا مطبعتون اگر شلوغ باشه یه وقتی که دارین برای بیمار میذارین، یا اگه حالا آدمای مختلف میان تو دیگه، یکی خسته است، یکی خیلی مریضه، یکی کلافه است، یکی ممکنه بگه مثلا موشیتون چرا حالا اینجوری کرد، با همه اینا چجوری کنار میایین؟
خب سخته، ولی ما حسمون این هستش که باید سعی بکنیم پناه مردم باشیم دیگه، یعنی فردی که بالاخره با یک دردی اومده پیش ما، حالا ممکنه حالا یه موقعیت اجتماعی داشته باشه، یک حالا رفتار خاصی داشته باشه، ما سعی میکنیم خیلی به این مطالب توجه نکنیم رو و اون درمان رو انجام بدیم و اون چیزی که بالاخره قسم خوردیم رو و خدمتی که هستش رو بتونیم.
آقای دکتر، راجع به اون بخش خوبش گفتین، توی این رشته یه بیماری عفونی مثلا مهمترین نگرانیتون، مهمترین دغدغه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه در رابطه با کار و شغلتون کدوم بخشش ممکنه باشه توی این تخصص خاص منظورم هست؟
بله ببینید، به هر حال میگم یکی اینکه بها دادن به این رشته بالاخره از طرف مسئولین محترم خیلی مهمه که بالاخره علاقمندی ایجاد بشه که وارد این رشته بشن و این رشته همچنان پابرجا بمونه. بالاخره ما همچنان با بیماری نوپدیدی سرکار داریم که دیگه خب دیگه همون کووید 19 و کرونا خیلی مثال ملموسی هست دیگه، که
مثال زمان ما
تمام بله یعنی ما در بیمارستانمون شاید بگم تمام بیمارستان شد بیمار کرونا در یک و متاسفانه مرگ و میر خیلی شدید، یعنی بیماری های نوپدید و بازپدید اینها میتونن واقعا خطری مهمی برای جامعه بشری باشن. ما همچنان بیماری های عفونی داریم که درمان پذیر نیستن متاسفانه، مثل هپاتیت بی اینها خب درمانشون سرکوبگره، یا مثل اچ آی وی اینها درمان کامل متاسفانه نمیشن، که خب جای تحقیق داره و جای بررسی داره، بنابراین جای کار زیاد هست این رشته و من تقاضا دارم.
مهمترین دغدغتون پس اینه که مسئولان بیشتر در واقع توجه کنن به این رشته. راجع به اینم یکم دیگه حرف میزنیم، فقط چون اشاره کردیم یه پیامی دوستی برای ما فرستاده، گفتن راجع به بیماری هپاتیت چون الان بهش اشاره کردیم و اینکه برای نوع CN آیا واکسنی هست یا برای مداواش واکسنی هست، ازتون راهنمایی خواستن.
بله، برای هپاتیت سی متاسفانه واکسن نیست، ولی تا چند وقت پیش ما درمان مناسبی هم نداشتیم. الان خوشبختانه به مدد پیشرفت جامعه بشری ما داروهایی داریم که کاملا ویروس رو از بین میبره، یعنی یک دوره شاید 3 ماهه یا 6 ماهه این داروهای ضد ویروس رو مصرف میکنن و بهبودی کامل حاصل میشه. و خب البته راه انتقالش هم یک راه خاصی هست دیگه، بیشتر از طریق خونی هست، محصولات خونی، ترشحات خونی، روابط جنسی از طریق در واقع تزریقات آلوده هستش، خب معتادان تزریقی اینها هستش. ولی خب برای هپاتیت بی ما واکسن داریم که دیگه در برنامه واکسیناسیون کشوری هستش الحمدلله. حتما افرادی که بالاخره کادر درمان هستن باید سطح آنتیبادی خودشون رو چک بکنن و اگر که ببینن مثلا ایمن نیستن دوباره واکسن یادآور تزریق بشه. ولی خب برای هپاتیت بی الحمدلله این پیشگیری و واکسن هست، اما درمان متاسفانه حالا کیوربل استدان یا علاج کامل متاسفانه برای هپاتیت بی وجود نداره و این خطرناکه، اگه ما متوجه نشیم ممکنه که کانسر و سرطان کبدی ایجاد بشه.
بسیار خب، آقای دکتر علی اسدالله امین از راه رسیده و نرسیده ما به حرف گرفتیم بهشون و خستهشون کردیم، برای همین من از اتاق فرمان خواهش میکنم یک فاصله کوتاه به ما بدند، برمیگردیم در فرصت نه چندان طولانی که داریم ادامه صحبتمون رو با جناب آقای دکتر خواهیم داشت.
تو چون خورشیدیست که به شبهای زمین میتابد، بر سپهر دانش ترهی از مهر انداخته ای، دل مگر در کف دشمن تیغ است و ولی
امشب در کوی دانشگاه رادیو تهران ما میزبان جناب آقای دکتر علی اسدالله امین هستیم. ایشون متخصص بیماری عفونی هستند و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در شبی که درباره واکسن ها داریم صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر اسدالله امین، واکسن ها یه بخشی رو بهش اشاره کردیم و راجع به در واقع رشته تخصص عفونی که داشتین حضرت علی میگفتین، گفتین هنوز خیلی چیزها هست که جلوی راه ماست و خیلی چیزهای دیگری برای رسیدن بهش، کشف شدن درمانش و چیزهای دیگه وجود داره. ما میتونیم اشاره کنیم، حالا به کووید هم اشاره کردیم، میتونیم اشاره کنیم به بیماری‌های جدیدی که مثلا جدید که میگم منظور دهه‌های اخیر، مثلا همون HIV یا مثلا HPV که حالا چون چند سال اخیر داریم بیشتر راجبش میشنیم. خب خیلی منتظر درمان و مداوا بودن سالها کسانی که گرفتار این بیماری‌ها بودن یا هستن و بعد منتظر واکسن بودن. یکم ضمن اینکه میخوام بعد ازتون خواهش کنم که راجب این دو تا مثلا برامون توضیح بدین، ولی میخوام بدونم که چه ناراحتی یا بیماری دیگری هست که الان وجود داشته باشه و ما دلمون بخواد که در پزشکی مثلا به واکسن این برای پیشگیری دست پیدا بکنیم.
بله، من فکر کنم مهمترینش شاید همین HPV باشه که البته واکسن خوبی براش هست.
بله، زیاد هم هستن.
آره، ولی خب شاید گسترده نشده. خیلی بیماری گسترده ای است. خیلی خوبه که اطلاع رسانی واقعا در رسانه ملی بیشتر باشه.
پس حالا روش صحبت کنین در واقع لطفا.
بله.
شما
هم. چون خب هم مواردش زیاد هستش. بله. و هم خیلی نگرانی های زیادی وجود داره. شاید هم واقعا خیلیش بی خودی باشه. یعنی ما مراجع کننده زیاد داریم که استرس، نگرانی، شاید مثلا فرد داره قرص ضد استراب میخوره، چند وقت اصلا خوابش نمیبره، حالا مثلا یه رابطه مشکوکی داشته، مثلا یه اتفاق نگرانش کرده، یا مثلا یه استخری رفته و این نگرانی ها رو داره. بنابراین بد نیستش که اینو صحبت بکنیم حتما.
ولی ما بگیم همینجا اول، من تعداد از راه استخ مگر منتقل میشن اینها؟
خیلی کم معلم، ممکنه از راه مثلا لوازم مشترک مثل مسواک زدن، یا مثلا لوازمی که برای کوتاه کردن مو مثل قیچی مثلا استفاده میشه، یا تیغ مثلا استفاده میشه، یا استخ کمتر، ولی خب بیشتر در واقع راهش تماسی هستش و از راه در واقع جنسی هستش. منتها الان من چیزی که مشاهده میکنم و در مراجعین بیشتر میبینم، اون نگرانی زیادی هستش که دیگه شاید خود اون نگرانی هم یک نوع بیماری باشه، در مورد این بیماری وجود داره که آیا من حالا این رو کردم، این اتفاق افتاده، یا اینجا رو رفتم مثلا آبش تمیز نبوده، من پس حتما گرفتم. بهتره که اینا بیشتر خوب صحبت بشه و اطلاع رسانی بشه. اولا ما واکسن رو داریم، واکسن های بالاخره 9 ظرفیتی، واکسن حتی ایرانی هم داریم، ولی خب متاسفانه خیلی گسترش هنوز پیدا نکرده و متاسفانه یه مقدار هم این یک بازار سیاه اتفاق افتاده که با رقم‌های خیلی نجومی پیشنهاد میشه مثلا تزریق واکسن ها. شاید من قیمتی که دارم بالای 10 تومن 20 تومن، شاید مثلا 3 دوز واکسن رو پیشنهاد میدم به خاطر سوء استفاده از این نگرانی که در سطح جامعه وجود داره. ولی خب ما یه سری کارهای خیلی ساده رو که اگر انجام بدیم، همون که خدمتتون گفتم، اولا استفاده از لوازم در واقع شخصی برای این بیماری خیلی مهمه، مثلا تیغ ریش تراشی، قیچی مثلا، و حالا اگر جایی که میریم بالاخره استخرای مطمئن بریم، و روابطمون رو بالاخره استفاده از لوازم پیشگیری در روابطمون، اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه و جای نگرانی نیستش. اولا اینکه خیلی در واقع اینجور نیستش که راه انتقالش به سرعت رخ بده و سری با یک بار تماس این اتفاق بیفته، معمولا تماس‌های طولانی مدت این رو اتفاق میده و در اکثر افراد هم چون سیستم ایمنی قوی دارن، این خودش به مرور زمان این ویروس پاک میشه. بنابراین ما اگر خب دسترسی به واکسن داریم، اولین توصیه ما این هستش که خب واکسن رو تزریق بکنن و به هر حال یک سری رعایت‌هایی که خدمتتون عرض کردم رو اگر انجام بدن، احتمال ابتلا خیلی کم میشه. بالاخره با اون فردی که حالا در واقع به عنوان شکی جنسیشون هستش، اگه فرد مطمئنی باشه، اگر که رعایت اصول بهداشتی و قوانین شرعی رو انجام بدن، این احتمال انتقال این ویروس خیلی کم میشه.
آقای دکتر، در واقع میخوام بدونم که حالا حرف میشه از HPV و زیگیل تناسلی، بعضیا میگن اینا با هم متفاوتن یا یکی هستن، یا اصلا خود این مسئله HPV باز این شکل و گونه های مختلفی داره یا خیر؟
بله، ببینید در قسمت های مختلفی که در تماس با بدن هستش ممکنه که این زایه رو زده بشه. خب در خانم ها بیشتر در واقع در قسمت های تناسلی ممکنه که سرطان زا بشه، خدای نکرد. بله. که اون هم خیلی راه ساده ای داره، با مراجعه در واقع متناوب به متخصص سین محترم زنان بررسی میشه، ماینه میشه، اگه لازم باشه نمونه برداری میشه، و خب اون مواردی که انواع مختلفی چون داره، مواردی که خدای نکرده سرطان زا هست شناسایی میشه، قابل آزمایش هستش و میشه پیشگیری کرد.
درسته.
یعنی اصلا جای نگرانی نیستش که بگی من فردی حالا این زایه رو دارم پس حتما سرطان میشه، من دیگه هیچ راهی ندارم، کاملا اتفاقا قابل پیشگیری هستش با معاینات مکرر و مراجعات مکرر و منظم به متخصصین محترم زنان. بنابراین جای نگرانی نیست. ولی بله، شما در تماس ممکنه که دستتون باشه، دهان باشه، قسمت‌های مختلف ممکنه که درگیر بشه در بدن، و خب اینها ممکنه که انواع در واقع سرطان‌زایی دارن که ما مهمی هستش که اگر که این زایات رو پیدا کردیم یا با معاینات مکرر متوجه شدیم، حتما پیش رو بگیریم که بررسی بشه از نظر نوع در واقع HPV، و خب اگه لازم باشه که اون اقدامات لازم از نظر اینکه برداشت زایه هستش. خیلی وقت ممکنه واقعا بدون علامت باشه، یعنی زایه گوشتی مانند باشه که فقط شما در معاینه متوجه بشید که این زایه وجود داره، و خب میگم نمونه برداری روش انجام میشه، اگر که خب سرطان زا باشه سریع برداشته میشه و جای نگرانی نیست.
بسیار عالی. پس چیزی که ما منتظرشیم در واقع واکسنش اثرگذار باشه خیلی همین HPV هست. ولی حالا با توجه به اینکه واکسنش میفرمایین هست، ما الان منتظر چه اتفاقی هستیم؟ یه چیزی که کاملا دیگه در واقع
ببینید، خب مثلا ایدز هم واقعا واکسن نیست، ولی خب باز خبرای خوبی هستش.
بله،
که
بله،
داره
دقیقا.
در حال چیز هست. باز بیماری ایدز هم یک بیماریه که خب خیلی جای نگرانی هست، انگ اجتماعی متاسفانه وجود داره، افرادی که مبتلا هستن.
HPV هم یه همچین شرایطی داره.
بله.
به خاطر نگرانی بخش زیادش اصلا به خاطر همین هست.
بله. ولی خب الان واقعا افرادی که خب این بیماری رو دارن، یعنی HIV دارن نه ایدز، چون ایدز یک واژه‌ای هستش که به معنی در واقع بیماری مراحل آخر HIV تعلق میگیره، که خب فرد دیگه سیستم ایمنی ضعیف هستش، اون عوارض خیلی شدید ایجاد میشه. ولی افرادی که HIV دارن الان مثل یک فردی که قند داره، مثل فردی که فشار خون داره، با یک درمانی که یه قرصی شاید یه دونه یا دو تا در روز مصرف بکنن کنترل هستش، ویروس در بدنشون صفر هستش، حتی میتونن در واقع روابطی داشته باشن، حالا البته با استفاده از لوازم پیشگیرانه، و مشکلی نشه. اما خب به هر حال هنوز برای این ویروس هم ما واکسن مناسبی نداریم، همچنان برای هپاتیت C هم واکسن نداریم که انشالله در آینده نزدیک ما شاهد این بشیم.
من سوالم دقیقاً این بود که برای واکسن HPV که در حال حاضر وجود هم داره کاراییش چطور هست؟ آیا کاملا
کارایی خیلی خوب؟ ببینید انواع شاید 30 یا 40 نوع ما باز HPV داریم،
صحیح،
مثل آنفولانزا میمونه.
درسته.
یا که ما گفتیم مثلا آنفولانزا یه ویروسی هستش که خیلی عارض شدیدی میده، پس ما برای اون ویروس سرماخوردگی آنفولانزا واکسن داریم. HPV هم انواع مختلفی داره، ولی یه سری از نوعاش هستش که برای ما خطرناک هستش و خدای نکرده سرطانزا است. برای اون سریشون حالا به اصطلاح میگن نه ظرفیتی، دو ظرفیتی یا مثلا کمتر بیشتر، برای اون انواع مهمترش ما واکسن داریم که خب میتونن هر موقع در دسترس باشه حتما تزریق بکنن، در کشورهای دیگه در برنامه واکسیناسیونشون هستش و خب خوبه که ما هم کار بکنیم و در کشورمون بیاد.
ظاهرا سن خاصی هم داره آقای دکتر اسدعلی.
بله ببینید، ولی این به این معنی نیستش که باز افرادی که خودشون باز بالاخره اون لایف استایل استنا اون سبک زندگیشون رو میدونن به چه صورت هستش، اگر که فکر میکنن که واقعا در معرض خطر هستن یا قبلا نگرفتن، چون سن به این معنی هستش که شما ممکنه یه سنی به بالا دیگه احتمالاً این ویروس رو گرفته باشی، شاید بخاطر این واکسن خیلی موثر نباشه، ولی افرادی که ممکنه که نه مثلا روابطشون محدود بوده یا روابطی نداشتن مثلا تا سن خاصی، میتونن باز این واکسن رو بزنن. یعنی الان تا 45 سال هم حتی گفتن که میشه این واکسن رو بزنن.
بسیار، ولی بعد از اون اثری نداره دیگه
معمولا، چون گرفتن افراد، ما خیلی از افراد ممکنه که این ویروس رو داشته باشن و علامتی نداشته باشن، بخاطر همین میگن که خب بهتره که مثلا در سن پایین‌تر واکسن زده بشه که خیالمون جمع باشه.
بسیار عالی. ما همچنان در کوی دانشگاه رادیو تهران میزبان جناب آقای دکتر علی اسداللهی امین هستیم، متخصص بیماری‌های عفونی.
که به راحتی قابل پیشگیری با واکسنه، در برخی مناطق با کاهش نرخ واکسیناسیون به دلیل نگرانی های آنتی واکسن ها دوباره شیوع پیدا کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، هنگامی که میزان واکسیناسیون در افراد به بیش از 93% برسه، شیوع سرخک معمولا دیگر اتفاق نمی افته. اما با کاهش میزان واکسیناسیون ممکنه که شیوع دوباره رخ بده. در حال حاضر در تمام کشورها شیوع مجدد بیماری سرخک رو گزارش کردن و بررسی ها حاکی از اینه که والدین اقدام به واکسیناسیون کودکان نکردن و این اتفاق در اثر تبلیغاتی رخ داده که گروه های ضد واکسن انجام داده.
در دقایق پایانی برنامه با آقای دکتر اسداللهی امین همچنان همراه هستیم. آقای دکتر، خیلی سال پیش من 10 سالم بود فکر میکنم آبلمرغون گرفتم، چقدرم مریضی ناراحت کننده و بدی بود. حالا توی اون زمان با این دونه هایی که میزد و حالایی به بچه میگن دونه ها رو نخورن، و خلاصه شما که از ما بهتر میدونید و خیلی از دوستانی که شاید بهش مبتلا شده باشن، شنیدم که واکسنش آمده خیلی جاها، ولی ظاهرا هنوز توی ایران ما نداریم این واکسن.
در بعضی از داروخونا چرا واکسن واریسلا هم هستش، اینم باز جزو برنامه کشوری فکر میکنم به تازگی خواهد اومد.
چقدر خوب،
چون بالاخره تر افراد مثلا بالای 12 سال میتونه که باز و خانم‌های حامله واکسن های مثل آنفولانزا و واکسن های البته واریسلا زنده ضعیف شده هستش بعد قبل از حاملگی زده بشه، ولی آبل مرغان در حاملگی میتونه عوارض خیلی شدیدی بده. یه واکسن دیگه داریم، واکسن زوستر یا زونا.
آره
این واکسن هم باز چون ممکنه فلج صورتی بده، یعنی فردی که زونا بگیره ممکنه فلج صورتی بده، اینو معمولا سنین بالای 50 سال توصیه شده که سیستم ایمنی اصطلاحا تقویت میکنه برای اینکه ما ان شاءالله زونا نگیریم، چون این ویروس در بدن هست، یعنی هر کی که آبله بگیره اون زونا هم ممکنه که بگیره چون ویروس میمونه بعد بین.
آره دکتر، یه موقع میگفتن کسایی که آبله مرغ گرفتن دیگه زونا نمیگیرن، الان شما پس دارین در واقع میگین
این ویروس
هم
میمونن، اچ پی وی میمونه، زونا میمونه،
بروز پیدا کنه در
بله آبله مرغ میمونه. و یه واکسن دیگه واکسن نوموکوک هستش که 13 ظرفیتی و 23 ظرفیتی، اون واکسن نوموکوک هم به عفونت ریه جلوگیری میکنه، باز اونم به افراد مسن، افراد خاص. این واکسن ضد باکتری در واقع هستش، واکسن نوموکوک هستش که حالا پی سی وی 13، پی پی اس وی در واقع 24 و 23 ظرفیتی هستش که اینها حالا باز اینا هم انواع مختلفی داره، حالا دیگه وقت برنامه‌مون محدوده، ولی این بخوام بگم واکسن‌های بسیار زیاد و متنوعی داریم. ما واکسن مننژیت داریم که خب افرادی که به مکه مکرمه در واقع مشرف میشن باید بزنن، مناطقی که بالاخره احتمال در واقع این باکتری وجود داره جلوگیری میکنه و واقعا خیلی تاثیر عمیقی در زندگی بشری اینا ایجاد کردن. از واکسن آبله ای که حالا در قدیم بوده که باعث شد که در واقع این بیماری اصلا ریشه کم بشه و زندگی رو خیلی راحت تر کردن، بیماری واگیر رو خیلی کم تر کردن که اگر این واکسن ها نبودن واقعا معلوم نبودن ما کجا بودیم.
خیلی عجیب میشد واقعا. آقای دکتر، اینها دوز یادآور دارن، مثلا همین آبله مرغون که حالا گفتین بعضی جاها اومده یا عفونتی که فرمودین عفونت ریه برای
بله اینها ممکنه که بله زونا که حالا معمولا یک دوز هستش، ولی بستگی داره باز به افراد مختلف. مثلا ما بعضی افراد ما پی سی وی 13 میزنیم بعد پلیساکاردیال 23 ظرفیتی میزنیم، اونا با نظر پزشک، من فقط گفتم که اسم رو این اسم این واکسن ها رو به گوش مردم عزیزمون بله رسیده باشه، حالا با پزشکاشون با توجه به شرایطی که بالاخره دارن، بیماری که دارن، بهتره که مشورت بکنن و حتما بپرسن که چه واکسن هایی با توجه به سنی که دارن، با توجه به که بیماری که دارن برای من مناسب هستش، که ان شاء الله واکسن رو تزریق بکنم و همیشه شاد و سلامت
انشالله. فرصت ما خیلی کوتاه، فقط من اینو خدمت شما بگم آقای دکتر اسدالله همین که تشریف آوردن ماسک به صورت داشتن، گفتم آقای دکتر ماسک زدین؟ گفتن که بله جای شلوغ باید زد. توصیه‌تون اینه که همچنان
بله،
جای شلوغ
مخصوصا الان دیگه داره آنفولانزا یواش یواش زیاد میشه، ما مریضیاشو داریم، بیماراشو داریم میبینیم، دارن مراجعه میکنن، حتما در حالا مراکزی که تجمع وجود داره مثلا تو مترو اگه میرن ماسک رو بزنن.
آقای دکتر علی اسدالله امین متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خیلی محبت کردیم، بزرگواری کردیم که امشب همراه ما بودیم. تشکر میکنم براتون، هر جا هستید آرزوی سلامت میکنم. ما اینجا یک مبحثی رو باز میکنیم که شما میتونید خودتون جستجو کنین از منابع معتبر و موثق و دنبالش کنید. شبتون خوش.
سیما فیلم تقدیم میکند.
ببین از خونه زندگی به این خفنی چجور داری حرف میزنی؟
فکر نکنم اون دوم به تله بده.
یادش انداختم که 7 سال پیش چه قرار دادی باش بستم.
فریبا
کدوم رئیس شرکتی خارمنداش میرسوندم که مجبورم
این کاراشی که ترس میکش میکنه.
امیر محمد زند، حمید رضا پگاه.
سن جوونه حق داره ازدواج کنه.
یه اون به پارسا دروغ گفتم، حالا یه بار بذار فریبا به تو دروغ بگم.
سریا قاسمی، فرزاد حسنی.
بود و نبود من هیچ اهمیتی برای تو نداره.
من فقط گفتم حرفی نزن که بقیه فکر کنم من قول و زنجیر بهت انداختم.
منوچهر زنده دل، نسیم ادبی.
چطوره برم قصه مصائب ازدواجمون رو بنویسم؟
دوست داری قصه فریبا رو بنویسی؟
مگه ایشون دارن ازدواج میکنن؟
من از جوونه‌ای که اهل ریسک خوشم میاد.
مگه یاد شما غافل بشم اینجا میشینم واسه شما حرف